سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، کسانی که هم در اینستاگرام ما رو میبینن، هم روی پلتفرم‌های دیگه، همینطور پرنیان تیوی و دوستان عزیزی که صدای ما رو از طریق پادکست میشنوند. برنامه چشم‌انداز مهاجرت شماره 307 نهم تیر ماه 1402 برابر است با 3 جون 2023 و ساعت در تهران 8:06 است، در شرق کانادا 12:36 و در غرب کانادا 9:36 است. در این برنامه ما به سوالات مهاجرتی عزیزانی که برای ما از طریق اپلیکیشن کمپارس سوالشون رو فرستاده اند جواب میدیم و امیدواریم که جوابهایی که داده میشود خدمت شما بنظر کافی مفید باشد. اگر پاسخی که دریافت کردید کافی نیست، از نظر شما توضیح بیشتری میخواید، حتما به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com و به هر حال خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم. نکته ای که چند تا نکته رو بعد از قبل خدمت شما بگم در ارتباط با اتفاقاتی که افتاده است. اولین اتفاقی که در این هفته افتاده که ازش فقط فکر میکنم یه روز میگذره یا دو روز، اولا این هست که در سیستم اکسپرس انتری برای گروه پزشکی انتخاب اتفاق افتاد، یعنی در واقع از تو همون خود همون گروه پزشکی و رشته‌های پیروپزشکی افراد با هم رقابت کردند و آخرین اسکور یا آخرین امتیازی که در واقع باید اینطور بگیم آخرین امتیاز فرد انتخاب شده 470 بوده. خب این تقریبا با پیشبینی‌های ما میخواند. ما گفتیم که حالا جای مختلف گفتم که اگر در واقع انتخاب ها تخصصی بشود که قرار است بشود و اینطور هم الان شده است، باز هم نباید انتظار داشته باشی که اسکور خیلی بیاد پایین، به خاطر اینکه به هر حال نمیخواد ایمیگریشن که سطح امتیازات بیاد پایین، چون هر چقدر که صبر بکنن تعداد کمتری رو بردارن و اینو تنظیم بکنن طبیعتا افراد بیشتری وارد پروفایل میشن و همیشه بهترین ها رو میتونه برداره. برای این همیشه حواستون به این باشد که بایستی سعی کنید در سیستم اکسپرس انتری امتیازتون رو بالا ببرید. همیشه میتونید امتیازتون رو در expressentry.ir که الان دوستان عزیز زیر نویس میکنن چک بکنید و ببینید که وضعتون چیست و با دید بهتری اقدام بکنید. اتفاق دیگر که افتاد در حوزه استارتاپ بود، به این معنا که اولا ظرفیت رو بیشتر کردن، دوما گفتن که آقا استارتاپی ها رو ما بهشون اوپن ورک پرمیت 3 ساله میدیم، میتونن بیان و ضمن اینکه حالا روی طرحشون تمرکز دارن میتونن جای دیگه هم کار بکنن. و تحول دیگه‌ای که در این حوزه اتفاق افتاد این بود که علاوه بر اینکه به افراد کلیدی طرح ویزای کار میدن، به افراد غیر کلیدی هم میدهن، یعنی اسنشال و نان اسنشال، که اینم اتفاق خوبی بود. و نکته دیگری رو که بایستی عرض بکنم خدمت عزیزان، سلسله نشست هایی است که ما با عزیزانی که در داخل کانادا هستند با ویزاهای موقت و علاقمندند که اقامت دائم دریافت بکنند داشتیم. در تورنتو 2 نشست موفق داشتیم و من در واقع دوباره این هفته هم در تورنتو خواهم بود، دوشنبه و سه‌شنبه و احتمال داره 4 هم باشم برای مشاوره، و که خب میدونم الان وقت از قبل پر شده، ولی اگر دوستان علاقمند باشند برای روزهای دیگری میتوانند که وقت مشاوره بگیرن. و نشست بعدی ما 7 جولای خواهد بود در شهر زیبای مونترال، دفترمون در خیابان شربروک 1980 شربروک واحد 201، که علاقمندان میتونن از طریق شماره تلفن 201-905-537-3635 که دوستان احتمالاً براتون الان زیر نویس میکنن ثبت نام بکنن برای سمینار. اگر در جا باشه فکر میکنم که شاید جای زیادی نمانده باشد برای 7 جولای. حالا سشن های دیگری رو هم انشاءالله برنامه ریزی خواهیم کرد. از اینها که بگذاریم میریم سراغ برنامه های میریم سراغ اصل ماجرای برنامه همون که پاسخ به سوالات مهاجرتی شماست، و با توجه به اینکه ما 1 ساعت رو بایستی بدون استراحت بدیم بهتره که گلویی رو قبلش تازه بکنیم. اولین سوال رو آقای مهدی نعمتی پرسیده و سوالش این هست: آیا برنامه مهاجرتی خاصی رو برای استان پرنس ادوارد پیشنهاد میکنید؟ من نمیدونم حالا چرا شما باید توی پیامبران به جرجیس در واقع بیاندیشید، ولی در هر صورت استان پرنس ادوارد الان برنامه کارآفرینی یا بیزنس قابل اتکایی ندارد و دیگر این که در برنامه های دیگری که دارد، اسکیل ورکر و اینها، اینا بیشتر در واقع خیلی هدفمند هست و در رشته های خاص هست. به گونه ای طراحی نشده است که عزیزانی که در خارج از این استان هستند خیلی شانسی رو داشته باشند، ولی به هر حال اگر علاقمند باشید میتونید برید سایت این استان رو به بحث برنامه مهاجرتیش رو ببینید و آدرسش هست prince-edward-island.ca و بعد میتونید برید توی بخش government و از اونجا هم بحث immigrationش رو ببینید. الان پرنس ادوارد هم الان بیشتر علاقه داره که از طریق اکسپرس انتری بتونه افراد رو بگیره و نامینیشن بده و اینم در مورد این استان هم صحت میکنه. بابک میگه که ما به کمک کنپارس در برنامه سرمایه گذاری کبک ویزا شدیم ولی هنوز لند نکردیم. ویزا رو که قبلا گفتیم نمیشن، ویزا رو گرفتید بابک جان؟ آیا ممکن است که در زمان ورود به مونترال افسر بدنی در دانستن زبان فرانسه مشکلات ایجاد بکند؟ خیر، چنین چیزی اصلا اینجوری نیست، اصلا ربطی به افسر لب مرز نداره. افسر قصدی هم که شما رو در واقع لندینگتون رو ثبت میکنه اصلا افسر کبک نیست، افسر فدرال است. ولی در هر صورت اصلا جای نگرانی از این بابت وجود نداره. شما یه بار شرایط برنامه رو داشتید، بهتون ویزای اقامت دائم رو دادن و ماجرا تمام است آقای بابک خان، چنین چیزی نیست. و خیلی خوشحالیم که شما رو در کانادا ببینیم بعد از به هر حال دوره‌ای که منتظر بودید تا اقامت دائمتون رو از بند در برنامه سرمایه‌گذاری بگیرید. برنامه خیلی داره سرعت پیدا می‌کنه، خوشبختانه فکر می‌کنم اونایی که امسال توی مصاحبه‌ها قبول شدن خیلی طول نکشه که تشریف بیارن با این سرعتی که پیدا کرده و به هر حال خیلی خوشحالیم. سام میگه که تشکر از زحمات شما، من منتظر کارت اقامتم هستم و ویزای ویزیتوری تا سال 2026 هم دارم. در صورت سفر به خارج از کانادا برای برگشت نیاز به کارت اقامت دارم یا با ویزای ویزیتوری ولید میتونم وارد کانادا بشم؟ خیر، شما پرمننت رزیدنت هستید، برای ورود به خاک کانادا باید حتما پی آر تی دی بگیرید. این قاعده است و بایستی حتما در واقع ترافل داکیومنت بگیرید. سمیرا تقوی میگه که من میخواستم پی جی دبلیو پی رو تمدید کنم، آیا باید موقع درخواست نامه بنویسم مورد خاصی رو تو نامه ذکر بکنم که شامل برنامه جدید برای ایران بشم که بتونم 3 ساله تمدید کنم؟ شما چرا پی جی دبلیو پی رو میخواید تمدید کنید عزیز من؟ شما روی یک ویزای موقت هستید الان که ویزای در واقع اوپن ورک پرمیت است که شما در قالب مکانیسم دیگری دریافت کردید، الان درخواست میدید مثل همه کسانی که درخواست میدن برای این سازوکار جدید. شما به هم مخلوط نکنید این مسائل رو، تمدید اون نیست. شما اگه میخواید اون رو تمدید بکنید مکانیسم دیگری دارد، خود پی جی دبلیو پی میخواید تمدید بکنید، ربطی دیگه به اسپیشال میجر ایرانی ها ندارد. اگر قراره که در اسپیشال میجر برای ایرانی ها ایران 2023 اقدام بکنید، دیگه ربطی به پی جی دبلیو پی نداره و اون تمدید اون موضوعیت نداره. مسائل رو با هم مخلوط نکنید. برای شما میتونید خیلی راحت درخواست بدید بر اساس همین ایران 2023 که بهتون ویزای کار 3 ساله بدن، هیچ ربطی به پی جی دبلیو پی تون نداره. بله. مریم تفاخ یا تفاخ نوشتن که برادر همسرم فروردین 1401 مقیم دائم کانادا هستن، احتمال منظورشون از اون تاریخ دیگه، اما بعد از ورود به کانادا با همسرش به مشکل برخورد و الان تحت حمایت دولت کانادا است و کریدیت کارتش خراب شده و ساکن هتل هست. آیا با این استاد میشه برای همسرم دعوتنامه بفرستن؟ چرا نمیشه؟ هم دعوتنامه فرستادن ربط به این چیزا نداره. قرار نیست که در واقع تأمین مالی بکنه برادرش رو. به هر حال ایشون در کاناداست، اقامت دائم دارد و میخواد که برادرش رو ببینه، ولی شما هستید که بایستی بتونید ثابت بکنید که توان مالی برای این سفر رو دارید. و این داستانی هم که فرمودید که حالا مشکلات پیدا کرده که ایتکار در هتل زندگی میکنه، اینا رو من خیلی راستش نمیفهمم. حالا به هر حال انشالله که حالشون هم بهتر بشه. حمید میگه که اعلام شده اپلیکنت های استارتاپ میتونن درخواست اوپن ورک پرمیت 3 ساله بدن. آیا من که پارسال برای پیار استارتاپ اپلای کرده بودم برای ورک پرمیت استارتاپ خیر میتونم با ویزه ویزیتوری بیام کانادا و درخواست اوپن ورک پرمیت ایران 2023 بکنم یا بهتر از طریق استارتاپ درخواست بدم؟ فرقی نمیکنه، میتونید از طریق ایران 2023 بدین، تفاوتی نمیکنه و هر دو تاش ممکن است. و البته به نظر من ترجیح با استارتاپ هست، از این جهت که فکر میکنم از باب پوشش بیمه پزشکی تفاوت بکند. یعنی که در اگر از طریق استارتاپ اقدام بکنید احتمالاً پوشش پزشکی رو دارید، هرچند که مطمئن نمیتونم بگم و بایستی بهش در واقع بیشتر راجع مطالعه بشه، چون خب این چیز جدیدی است. بعد ببینید که این اوپن ورک پرمیت رو با چه کدی صادر میکنن، چون بر اساس این کد هاست که تصمیم میگیرن که تحت پوشش بیمه باشن یا نباشن. بنابراین از این جهت میتونه متفاوت باشه، ولی برای هر دو امکان رو شما الان دارید. هرچند که در ارتباط با استارتاپ الان مکانیزمش تعریف نشده، حرفش زده شده و انشالله که مکانیزمش هم روشن بشه. شیرین بیانی میگه که بنده جدیدن امتیازم به 520 رسیده، ولی با توجه به این زمان یک ماه آماده شدن وس لیسانس نام زدم، نمیدونم مجردی با این امتیاز اقدام کنم و بعد سابمیت انگشت‌نگاری عقد کنیم و بعد از سابمیت انگشت‌نگاری عقد کنیم و دراهای حال حاضر رو از دست ندم، یا صبر کنم وس بیاد با امتیاز 502 در پول درا بشم؟ تفاوت زمان قوانینش رو میفهمه. شما چرا باید صبر بکنید؟ میتونید درا بشید و اقدامتون انجام بدید، بعد از این که پروندتون رو سابمیت کردید اون وقت برید عقد و این کار رو هم بکنید. یعنی این که توی این فاصله اینویتیشن تا ارسال پروندتون این کار رو نکنید، یعنی تون بازه 3 ماهه، خب خیلی بهتر. بنابراین چرا وقتتون رو دست بدین؟ شما اقدام بکنید و در واقع درا بشید و بعدن هم سرتون رو اضافه بکنید به پرونده. یعنی بعد از اینکه پروندهتون رو فرستادید، بعد ازدواج میکنید، بعد پروندهتون رو آپدیت میکنید، نیازی به وس نامزدتون هم ندارید در این صورت. بله، اینم از خانم شیرین بیانی. علی این میگه که سابقه کار در قرارگاه خاتم به عنوان یک قراردادی دارم، همسرم اسمش در اومده در سیستم اکسپرس انتری. دوستان هم میگن مشکلی نداره ولی بنده استرس دارم، نمیدونم چه چیزی رو باید ارائه بدم تا مشکلی پیش نیاد. حکایت شما حکایت داروغ بیا منو بگیره. یعنی که حالا همه بهت میگن مشکلی نداری، منم به شما میگم مشکلی نداری، یه سابقه کاری در قرارگاه خاتم به عنوان قرارداد دارید. حالا الان میخواید بیاید قبل از اینکه اونها به شما حساسیتی نشون بدن شما بیاید توضیح بدید، حتما حساسیت اونها رو جلب بکنید. بنده خدا 3 سال زحمت کشیده، تسکین میدید این استرس رو با توضیحات؟ لطفا تسکین که باید برید پیش عملا یک در واقع مشاور روانشناسی که بیاد براتون در واقع توضیح بده که شما نباید استرس داشته باشید. این تخصص من نیست. اما این که شما آیا مشکلی خواهید داشت، خیر. این که بایستی یه کاری بکنید که مشکل نداشته باشید، و هر کاری بکنید احتمالا مشکل رو پیدا میکنید. بنابراین بذارید اتفاق بیفته و کارتون رو درست انجام بدید و همسرتون رو هم ناراحت نکنید. ناهیل بانو نوشته که بنده سابقه کار خودم رو میخوام سلف امپلوی ثبت بکنم. 30 ساعت در یک شرکت به عنوان کارمند کار کردم و 15 ساعت در هفته روی پروژه یک آژانس دیجیتال مارکتینگ به عنوان برنامه نویس کار کردم. کار درستی است برای ارائه سابقه‌ای در اکسپرس انتری. میگن سلف امپلوی داستان دارد. درست است. خب در مورد سلف امپلوید بستید ببینید که دنبال چه هستید. سابقه سلف امپلوید در برنامه های فدرال اسکیل ورکر و طبیعتاً توی سیستم هم این قابلیت ارائه دارد، یعنی اگر شما در جایی داشتید کار میکرده اید که اون قابلیت اثبات هم داره، خب مشکلی ندارید. شما اولا 30 ساعت در یک شرکت کار کردن به عنوان کارمند، این 30 ساعت خودش کار تمام وقته. شما بس اصلا نیازی ندارید کار دیگه داشته، میتونید اونها رو بنویسید و باید هم بنویسید، ولی شما سابقه کار تمام وقتتون رو الان دارید. اون 15 ساعت در هفته چیزی رو عوض نمی کنه از این باب. اما حالا برای اینکه دیگران هم این رو دارن میشنون، شما اگر سلف امپلوید باشید به این معنا که در اون مؤسسه، شرکت، دفتر، اون مجموعه که دارید کار میکنید خودتون صاحب هستید یا سهم دارید، اینجا دیگه این سابقه کارتون به درد به عنوان سابقه کار کانادایی به آن درد نخواهد خورد، مگر نه در ارتباط با فدرال اسکیل ورکر اون باز هم اون هم مناسب هست به درد خواهد خورد. حالا در کیس خانم ناهیل بانو، با توجه به اینکه اصلا 30 ساعت سابقه کار شرکت داره در یک کار به عنوان کارمند، اصلا ایشون سابقه کار تمام وقت کامل رو داره، کار تمام وقت یعنی 30 ساعت در هفته حداقل، و حالا اون 15 ساعت در هفته هم که رو پروژه کار میکرده به عنوان کاری که به عنوان سلف امپلوید میکرده، خب در کنارش هست، هیچ چیزی هم تأثیری هم نه به لحاظ امتیازی دارد نه به دلایل دیگر. اینم از خانم ناهیل بانو که عرض شد در موردشون، امیدوارم که جواب سوالشون رو گرفته باشن. نازنین یار، چه اسامی! من نمیدونم این اسامی رو دوستان دارن تولید میکنن که من گفتم در واقع از باب این که من گفتم اسامیتون رو واقعی ننویسید یا اینکه واقع اسمه واقعی است. به هر حال خانم نازنین یار یا نازنین یار نوشتن که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های اکسپرس انتری در حال حاضر چقدر است با توجه به پرونده‌های بیشمار کمپارس. حالا شما پرونده‌های بیشمار کمپارس رو نمیدونم از کجا میدانید که بیشمار است، چون هر تعداد پرونده‌ای که باشه در صورت شمارش قابل شمارش است و شمار دارد، ولی خواهی منظورتون هست که زیاد. بله خب زیاد داریم پرونده اکسپرس انتری. الان بعد از این که در واقع انتخاب شدید و پرونده تون رو فرستادید، یه بازه یک ساله معمولا شما جواب میگیرید، حالا کمتر هم میشه ولی برای روی یک سال حساب بکنید. و اینجا یه نکته هم بگم، خیلی از دوستان از زمانی که پروفایل باز میکنن فکر میکنن اقدام مهاجرتی انجام دادن. من بارها اینو گفتم، با پروفایل باز کردن شما هنوز کاری نکردید، وقتی انتخاب شدید هم هنوز اتفاقی نیفتاده. وقتی پرونده‌تون رو بعد از اینکه انتخاب شدید فرستادید، تازه اون موقع اقدام مهاجرتی کردید. این رو بهش دقت داشته باشید. از این جهت مهم هست که این که من روش تاکید میکنم که مثلا طرف میخواد یه اقدام دیگری رو انجام بده، ازش پرسیدن شما تا حالا اقدام مهاجرتی انجام دادی؟ میگه بله، در حالی که مثلا فقط رفته یه پروفایل اکسپرس انتری باز کردی. مهرناز میگه که من مهرناز هستم از تهران، دختر 9 ساله دارم. آیا از طریق ویزای تحصیل باید دخترم ویزای همراه به من و همسرم داده میشود و بعد از ورود امکان تبدیل به ویزای ورک پرمیت هست و دارخنگ مؤسسه شما هم این ویزا رو انجام میدهد؟ خب از اینکه ما آیا انجام میدهیم یا خیر، بله انجام میدهیم برای مدارس دانش آموزی و فلان. این که این رو فکر میکنید گارانتی داره که حتما به شما هم بدهن اگر به بچه، به فرض این که به بچه ویزا دادن بیا درس بخونه، حتما به هر دوی شما هم بدهن؟ خب این قطعیتی وجود نداره، گاهی هم اتفاق میفته گاهی هم نمیفته. آیا این که بعد از این که آمدید میتونید ویزای کار بگیرید؟ خب بله، اگر در زمانی برسید اینجا که همچنان این قاعده برقرار باشد، چرا که نه و امکان پذیر هست. ولی خانم مهرناز، خیلی بهتر هست که شما بیاید یک درخواست مشاوره بکنید و آپشن های شما بررسی بشه. این چیزی که خود شما پیدا کرده فکر میکنید در واقع مسیر هست، ممکنه خیلی مسیرهای بهتر از اون برای شما وجود داشته باشد. بارها گفتم مثل این میمونه که شما برید پیش دکتر و بیاید بگید که من سرم درد میکنه میتونم آسپرین بخورم یا نه. یعنی شما خود تشخیص دادید درد. الان اینجوری میشه که الان چیزی معادل درد، یعنی آن چیزی که شما رو آزار میده، اینی که میخواید مهاجرت بکنید. خب این هدف یا رها شدن از درد است یا مهاجرت کردن. حالا سولوشنی که ذهن شما میرسه وقتی رفتی پیش دکتر گفت آقا من سرم درد میکنه میتونم آسپرین بخورم یا آسپرین برام خوبه یا کار میکنه یا نه، مثل اینه که میشه همین که من میخوام برم مهاجرت بکنم، آیا با دختر 9 سالم که میخواد بره درس بخونه من میتونم همچین شانسی داشته باشم. به جای اون کار شما باید بری پیش دکتر بگی آقا دکتر من سرم درد میکنه، من معاینه کن ببین چمه و چه درمانی برای من وجود دارد. ممکنه همون آسپرینه باشه تهش، ولی در هر صورت شما این فرصت رو از خودت گرفتی. البته خب هیچ پزشکی هم چیزی رو از شما قبول نمی‌کنه، همیشه میگه آقا بذار معاینت کنم. اینجا هم همینه. اینجا هم بنده به شما میگم که عزیز من شما بایستی بیای مشاوره بگیری، ای بسا اپورتونیتی و فرصتی رو داری که خودت ازش خبر نداری و این روشش نیست. محمد میگه که من ویزای 5 ساله رو گرفتم همراه همسر و 2 فرزندم و 40 سالمه. با تبدیل به ویزای کار 3 سال میشه کار کرد. بعد 3 سال چی میشه؟ آیا با ویزای کار من خانومم هم میتونه جایی کار کنه؟ خب سوال خیلی بامزه ایه. از این باب میگم خیلی بامزه است که میگه آیا با ویزای کار من خانومم میتونه کار کنه؟ خب خانومت با ویزای کار خودش کار میکنه. کی گفته فقط به شما ویزای کار میدن به خانومتون نمیدن؟ بله این یکی. این یکی از دلایلش اینه که کلن بعضی از دوستان در ذهنشون حک شده که خانوم ها در سایه آقایون معنی میدن. خب و اینجا خیلی اتفاق زیاد میفته، طرف اسپانسر میکنه یک همسری که حال خانم هست رو از ایران میاره، بعد میگه بهش القا میکنه که من هر وقت نخوام تو رو از اینجا بیرون میکنه چون من شوهرت. چنین چیزی واقعیت ندارد. حالا گذشته از این ماجرا که جوک در واقع سوال ایشون بود که آیا با ویزای کار من خانومم هم میتونه جایی کار کنه، قسمت اول سوالشون بسیار بسیار سوال مهم و جدی است و بسیاریشون آدم عاقلی است که این سوال به ذهنش رسیده که بعد 3 سال چی؟ بعد 3 سال چی؟ این سوالیه که در ذهن خیلی از افراد نمیاد. چرا؟ چون از ایران بعضی از مؤسسات خصوص آژانس ها القا کرده اند یا ویدیوهایی دارن که آقا بعدش اصلا راحت اقامت میشید. ولی نکته بسیار مهمی رو داره محمد که خیلی 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 مهمه و برای همه هم هست و همین دلیل که این نشست هایی هم که ما داریم میگذاریم برای همین هست. شما وقتی میتونید اقامت بگیرید که در یک برنامه اقامت دائم واجد شرایط باشید و برای این که بدانید آیا در یک برنامه اقامت دائمی واجد شرایط هستید یا نیستید، خب باید بیاد مشورت بگید و این کار رو نباید بذارید بعد از 3 سال بکنید. به حالی که هستیم خوبه که نه، شما از همین الان باید فکر این باشید که حالا به فرض این که حالا آمدیدم کانادا، چون کانادا بودن هیچ فرصت اقامتی خاصی برای شما ایجاد نمی‌کنه به جز در حوزه تجربه کانادایی که الان هم با توجه به تحولاتی که در سیستم اکسپرس انتری اتفاق افتاده و عملا انتخاب‌ها در رشته‌های خاصه و دوم این که سطح امتیازاتی که بالا هست، برای اینکه یه آدم 40 ساله بتونه توی همچین مسیری موفق باشه باید هم تحصیلاتش خیلی بالا باشه، سابقه کاری بالا باشه و زبان بسیار خوبی داشته باشه. یعنی شما بگید 8 ای بسا. و نوعا افرادی که از ایران دارن میان با این شرایط معمولا چنین وضعیتی رو ندارن. بسیار از دوستان برای گرفتن یه دونه نمره 5 آیلتس در میمانن، چه برسه به اینکه حالا بیان 8 تا 9 آیلتس رو بخوام بگن. بنابراین سوال محمد بسیار سوال خوبی است و بسیار سوال به جایی است و باید سوال همه عزیزانی باشد که با ویزای توریستی میخوان بیان اینجا ویزای کار بگیرن یا قبلا اومدن و فکر میکنن که خب همه چه حل دیگه. نه نیست و این نکته مهمی است. الناز میگه که با وجود نداشتن سابقه کار میتوان از طریق بانک مشاغل کانادا کارفرمایان متناسب با رشته خودمون پیدا کنیم و از آن طریق وارد کانادا شویم. اصلا چه راهی امکان پذیر نیست. کدوم کارفرمایی هست که یک آدمی رو استخدام بکنه اونم از خارج از کشور که سابقه کار حتی یک سالم نداره؟ کدوم آدم کارفرمای عاقلی هست؟ ببین نه عزیز من، شما سابقه کار اگر نداشته باشید بحث مهاجرتتون هم زیر سوال است. حداقل یک سال سابقه کار شما باید درست حسابی داشته باشید در چنته، و کارفرماها هم به این سادگی افرادی رو که سابقه کار دارن و اینها و خارج از کشور هستن رو به سختی بهشون در نظرشون میگن، چه برسه اینکه حالا شما سابقه کارم ندید. مهستی میگه که در حال حاضر زمان پیکاپ ویزا از آنکارا چقدر طول میکشه؟ ممنون از وقتی که میگذارید. والا آخرین ویزایی که ما از در آنکارا پیکاپ کردیم برای یکی از موکل سرمایه گذاریمون متاسفانه 6 ماه 7 ماه طول کشیده و امیدوارم این مسئله در آنکارا درست بشه. یعنی واقعا به قول خارجی ها انوینگ و آزار دهنده است این وضعیتی که در ویزا آفیس آنکارا وجود دارد و اصلا نه هیچ توجیه عقلی و منطقی دارد و نه انسانی. بله. و مهسا میگه که میخواستم بدانم برای گرفتن ویزای توریستی کشور کانادا چه شرایطی باید داشته باشیم و اینکه بعد از چند ماه بخوایم برای کار تو کانادا اقدام کنیم میشه این کارو کرد؟ بله. جواب دومیش که بله میشه این کارو کرد، تا زمانی که هنوز این قاعده دولت کانادا که تا قرار است تا آخر فوریه 2024 اگر زودتر نبندنش ادامه داشته باشد برقرار است، شما میتونید امید داشته باشید که با ویزای توریستی تشریف برید کانادا و ویزای کار بگیرید. حالا نوشتن که با چه شرایطی میشود ویزای توریستی گرفت. خب برای ویزای توریستی گرفتن بارها گفتم بایستی که دلیلی برای آمدن به کانادا بتونید داشته باشید. 3 شرط مهم دارد که عین این 3 شرط رو بایستی افسری که میخواد برای شما پرونده شما رو بررسی میکنه و میخواد به شما ویزا بدهد بایستی وریفای بکنه. اولیش این هست که شما دلیل قانع کنندهی برای رفتن به کانادا داشته باشید. دومیش این هست که تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه هاتون داشته باشید، و سومیش هم این هست که افسر به این نتیجه نرسد که شما ممکنه برید بر نگردید، که این برمیگرده به مقایسه وابستگی شما در ایران و کانادا به ایران و کانادا. خب سهیلا میگه که دانشجوی دکتری با اقامت دائم هستم و سالی 60,000 دلار اسکالرشیپ تکس فری از دولت کانادا میگیرم. مبارک خانم سهیلا، آفرین. آیا این درآمد برای اسپانسرشیپ پدر و مادر قابل قبول است؟ اگر بله چطور میتونم ثبت نام کنم؟ خب سوال بسیار خوبی کرده سهیلا، ولی چند تا فاکتور هست که ما نمیدانیم. اینکه خانم سهیلا آیا دانشجوست ولی آیا همسر دارد، فرزند دارد، کامبینیشن خانواده، اینکه خانم سهیلا در کدام استان زندگی می کند و اینکه خانم سهیلا اگر در کبک زندگی نمی کند در 3 گذشته وضعیتش چه بوده است، و دیگر اینکه آیا فقط ایشون پدر و مادر رو میخوان در واقع اسپانسر کنند یا اینکه خواهر و برادر زیر 22 سالی هم دارن که توی پرونده پدر و مادر هست و طبیعتاً تأثیر میگذاره در روی مقیاس و معیار درآمدی. بنابراین حالا احتمال بسیار زیادی شما الیجیبل هستید. حالا با اطلاع داشتن این اطلاعات شما ما میتونیم بررسی کنیم وضعیتتون رو. اما اینکه چطور میتونید ثبت نام بکنید، مکانیزم این هست که هر سالی 1 یا 2 و گاهی اوقات اصلاً افرادی که اعلام میشه و افرادی که واجد شرایط هستن ثبت نام میکنن، چون ظرفیت پروسسینگ محدود هست افراد ثبت نام میکنن و بعد بین متقاضیانی که میخوان پدر و مادرشون رو اسپانسر کنند یک مدل قرعه کشی اتفاق میفته. مثلا 10,000 تا یا 20,000 تا میخوان پروسس کنند، 20,000 تا اسم رو میدن که خیلی خوب شماها پرونده بفرستید بر پدر مادرتون و اون 80,000 تا دیگه واسه باز منتظر بشن تا سال بعد دوباره آیا در قرعه کشی موفق بشن یا نشن. برای این مکانیزم مسخره ایست، ولی در فعلا در کانادا داره این اجرا میشه. بعد مشتبه محسنی میگه بعد از اینکه پیار از طرف کانادا اوکی شد، چه مدت میتوان ورود به کانادا رو به تأخیر انداخت؟ وقتی که شما پیارتون به قول شما اوکی میشود، یعنی وقتی به شما پیار میده، در واقع پیارتون اپروو یا تصویب میشود، برای شما یک ویزا صادر میشود که در پاس شما میخوره یه لیبر و در اون یک تاریخ انقضا نمیشه. روی نامه پس ریکوستتون هم یک تاریخ هست در این ارتباط و شما تا اون تاریخی که میتونید وارد خاک کانادا بشید. اگر این رو از دست دادید، پروسه شما دچار مشکل میشه و ای بسا از دست بدهید اقامتتون رو. سیما میگه که من درخواست ویزای تحصیلی دادم، اما پاسپورتمون 8 ماه بیشتر تایم نداره. به نظرتون اشکال داره الان عوض نکنم و بذارم وقتی پیکاپ ویزا انجام شد بعد تمدید کنم؟ خیر، شما درخواست ویزاتو دادی، درخواست تمدیدم بده تا قبل از این که نتیجه هم بیاد ویزای جدیدتون رو برای اداره مهاجرت بفرستید. وقتی پیکاپ ویزا انجام شد که اصلا وقت شما مشکل خواهید داشت. شما به شما هیچ ویزایی رو بیشتر از اعتبار پاسپورتتون نمیدن. شما میخواهید بیاید برید اونجا تحصیل کنید و مثلا 2 سال 3 سال تحصیل بکنید، بعد به شما 8 ماه ویزای تحصیلی میده و بعد اون وقت بعد بعدن برید پاسپورتتون رو عوض کنید و دوباره درخواست بدید. چرا باید این کارو بکنید؟ یعنی همین امروز میرید درخواست تمدید پاسپورتتون رو میدین و پاسپورت جدید رو به اداره مهاجرت پیشنهاد میکنید، میفرستی. بله، حمید میگه که درود بر تیم درجه 1 کمپارس. متشکرم حمید جان، این چیز جالبی بود. حالا دوستان عزیز لطف دارن تیم درجه 1 کمپارس در صورت گرفتن ویزای کار برای خودم میتونم برای همسر فرزندم که در ایران هستن ویزا بگیرم و یا به همسرم بعد از ورود به کانادا اجازه کار میدهند. بله، شما بیاید ویزای کار بگیرید، ترجیحاً برید سر کار و بعد برای همسرتون و فرزندتون هم دعوتنامه بفرستید که ویزا بگیرن بیان، چون شما قرار اینجا 3 سال باشید. اسما حسینی میگه که بنده هنوز آپدیت نکردم پروفایل اکسپرس انتری رو و اینکه بنده نامزد دارم و 2 هفته دیگه عقدمون هستش، میتونم بزنم متأهل و بعدا تو هیستوری ارائه بدم تاریخ رو؟ میخوام توی این دراپ امتیاز 487 باشم، مشکلی پیش میاد یا خیر؟ توضیح بفهمید. نه، مشکلی پیش نمیاد بزنید متأهل، چون بحث اینه که اگر شما الان بزنید مجرد و بعد متأهل بشید و بعد تا قبل از اینکه پروندهتون رو بفرستید و با اضافه شدن همسرتون امتیازتون بیاد پایین و قاعدتاً تون درو نبایستی می بودید، اون وقت مشکل پیدا میکنید. اما تو این کسی که الان شما دارید میفهمید اشکالی نداره، شما چون که میدونید 2 هفته دیگه دارید ازدواج میکنید، چون برحال درا میشید و بعدم که مدارک مستند برحال همسریتون رو میفرستید دیگه، شما 3 ماه وقت دارید و ملاک این هست که در زمانی که اپلیکیشنتون رو میفرستید همه چیز درست است و بحث دراتون هم با مشکل مواجه نخواهد شد، اشکالی ندارد به نظر من. مهرداد ریاضی میگه که درود بر شما و یارانتون در کمپارس. متشکرم مهرداد عزیز. بعد از اینکه با دعوتنامه برادرم و توریستی به کانادا بیایم و OWP رو دریافت کنم، منظورشون همون مجوز اجازه کار باز هست، آیا اشکال نداره من همسر فرزندانم بیان یا از ابتدا باید با هم توریستی وارد بشیم؟ نه، هیچ اشکالی نداره، اصلا هیچ اشکالی نداره و میتونید تشریف بیارید، بچه ها بعدا بیان و بعدا برای خانمتون درخواست ویزای کارم میتونید بکنید. بله، مینا میگه آیا پس از لند کردن بچه ها برای ورود به مدرسه و دبیرستان نیاز به آیلتس دارند؟ خیر، شما اصلا نگران زبان بچه ها نباشید در مدرسه، نگران خودتون باشید. بچه ها هیچ مشکلی ندارند، مثل اسفنج زبان رو می آموزند و شما خیلی متعجب خواهید شد و بعدن یه جوری میشه که شما دارید صحبت میکنید میگه که چقدر شما بد حرف میزنید مامان یا بابا، این کلمات رو درست نمیگید، لهجتون بده و خجالت میکشه جلوی دوستاش حرف بزنید و هم با اقسام اینها. برای شما اصلا نگران بچه ها نباشید، مدارس و دبیرستان هم از کسی نمره زبان نمیخوان و حل، شما فقط فوکستون رو خودتون باشه از این باب. و یک سوال خوب و یک سوال در واقع که میدونم سوال خیلی ها هست و ممکنه که نوشتن، آیا فردی که بیماری MS دارد در مدیکال رد میشود؟ بستگی داره به اینکه آیا وکیل خوبی دارید یا نه. اگر وکیل خوب و الرت و باسوادی داشته باشید خب نه، رد نمیشه. حالا این که میگم بر چه اساسی میگم؟ برای اینکه بیماری MS جز بیماری های واگیردار یا بیماری های خطرناک غیر قابل علاجی که اساساً داشتنش باعث رد مدیکال شما بشه بد نیست، اما از باب دیگری میتواند و اون اینکه یکی دیگر از دلایل رد مدیکال این هست که شما یک شرایط پزشکی خاصی داشته باشید که برای نگهداری شما یا برای در واقع ادامه درمان شما هزینه زیادی به دولت کانادا تحمیل بشود، که این هزینه زیاد یعنی چی؟ یعنی از سرانه هزینه پزشکی کانادایی ها بیشتر باشد، که میشه $12,000 در سال. خب حالا آیا اگر کسی این طوری تشخیص داده شد ردش میکنن چه میشود؟ نامه ای به شما میدن، نامه PFL میدن که ما میخوایم شما رو به این دلیل رد بکنیم و ما چون در واقع سابقه حقوقی کانادا در کیس لا، یعنی پیش از این، چون میدونید سیستم کانادا کامن لا هست و در واقع آراء دادگاه ها تقریبا حکم قانون رو دارد و ما در سالهای 2006 و بعد از اون کیس هایی رو داریم که فرد رو خواستن بر این اساس رد بکنن و طرف گفت خب من که نمیخوام هزینه ای تحمیل بکنم، من خودم هزینه اضافه شو میدم و رأی به نفعش صادر شده و از اون به بعد اداره مهاجرت عملا ملزم هست که به شما این همچه فرصتی رو بده، ولی توش نمی نویسه که آیا خودت میخواهی بدهی یا نمیشه که من میخوام شما رو رد بکنم، اگر ظرف 30 روز صحبتی داری بکن، که خب وکیل مبرز میتونه بیاد به استناد اون کیس بیاد بگه که بله ما خودمون میتونیم بگیم و بعدش هم بیاد و مستنداتی رو هم ارائه بکنه دلالت بر تمکن مالی. ولی با مزه ماجرا اینجاست که وقتی این کار رو بکنید حتما خب قبولی رو میگیرید، تمام میشه میره، اما هیچ اثری نداره. یعنی شما یه تعهدی رو دادید به دولت فدرال که آقا مثلا ما خودمون انجام میدیم، ولی هیچ مکانیزمی بعد از اینکه اومدید در کانادا نیست که شما رو ملزم کنن که شما این هزینه های اضافی رو بپردازید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این تعهد رو شما دارید به فدرال میدید، ولی کاور پزشکی یا پوشش پزشکی شما رو استان محل اقامتتون تامین میکنه و این ارتباط الان بین، یعنی هیچ مکانیزمی تعریف نشده که آدم‌هایی که اونجا تعهد میدهن اینجا براشون تفاوتی داشته باشه یا در واقع فرقی بکنه. به هر حال این توریست الان عملا بعد از این که تازه شما یه همچی تعهدی میدهید به دولت فدرال هیچ اتفاقی هم بعدش نمیفته، عملا فرقی واقعی نداره. بنابراین MS جای نگرانی ندارد به شرط اینکه وکیلتون خوب باشه. یک شخص من سراغ دارم که تو همین برنامه الان داره صحبت میکنه، میتونید باش کار بکنید. مونا میگه که من 3 ماه باردارم، یعنی 3 ماه باردارم، آیا امکانش هست با ویزای توریستی به کانادا یا کشوری برم تا فرزندم اقامت اون کشور رو داشته باشه؟ هر کشوری رو نمیدونم، اما اگر ویزای توریستی دارید تشریف بیارید در کانادا زایمان کنید، بچه شما مقیم که نه، سیتیزن کانادا میشه. اما این که برید بگید من میخوام برای این که من میخوام زایمان کنم به من ویزا بدید، خب بهتون نمیدن. اما شما میتونید بعد دلیل دیگری درخواست ویزا داشته باشید و بعد تشریف بیارید کانادا و بچه رو به دنیا بیاورید. بله، مثل خیلی دیگر از آدم های سلبریتی که این کار رو کردن، حالا غیر سلبریتی هم میکنن اشکالی هم نده، ولی این رو هم بدانید دوست عزیز، این رو هم بدانید که به دنیا آوردن فرزند در کانادا درست است که فرزند رو سیتیزن میکند، ولی هیچ مزیت اقامتی برای پدر و مادر ایجاد نمیکنه، چون باز این هم جزء چیزی بود که زمانی بعضی آژانس‌های غیر مسئول و مجموعه های مهاجرتی غیر مسئول به اشتباه به مردم القا می‌کردند که اگر بچه‌تون رو اونجا دنیا بیاورید اتوماتیک به شما هم اقامت می‌دهند. بعد حالا با یه نفری من یادمه که داشتم که مهاجم می‌کردم، داشتم بحث می‌کردم که حالا از کجا اینو میگی، منطقش این بود خب بچه که تنهایی نمیتونه در کانادا زندگی کنه بدون پدر مادرش، سیتیزن کاناداست دیگه، باید در کانادا باشه، خب پدر مادرش هم باید باشن. با همین استدلال شون معتقد بودند که بعد از اینکه یه بچه‌ای در کانادا دنیا میاد حتما که خب سیتیزن میشود و بعد حتما هم پدر مادرش اقامت میدهند و به همین ترتیب با ملت مشاوره هم میداد، در حالی که چنین نیست. یک بچه‌ای که در اینجا دنیا میاد سیتیزن بشود یه زمانی شما رو میتونه اسپانسر کنه، کی؟ وقتی که رفت سر کار و اندازه کافی هم درآمد کسب کرد. یعنی شما فکر کنید یه بچه 18 ساله تازه به دانشگاه، فرض کنید 22 ساله تا میاد بره سر کار و اون درآمده برسه، خب 30 سالش شده دیگه، به درد به هر حال به قول دوست ما کوری و پیری شاید بخوره. بله، مهتاب میگه با وجود نداشتن سابقه کاری، این مهتاب این سوال یه بار دیگه پرسیده بود، بنابراین نمیدونم چه دوستان سوال تکراری رو متوجه نشده ان. همین دوست عزیزی بود که میگه میگفت بدون سابقه کار آیا من میتونم برم کارفرما پیدا بکنم در کانادا و در واقع از اون طریق بیام ویزای کار بگیرم. خب سوالات تمام شد، امروز به نسبت سوالامون کم بود، زیر 30 تا سوال داشتیم و خب سوالا هم سوالای کوتاهی بود و توضیحات زیادی نداشت و تونستیم امروز جزه معدود روزایی هست که ما به راحتی سوالا رو تمام کردیم. یکی از دلایلش هم مثل این که این هست که در ایران لانگ ویکند بوده و بحث عید قربان بوده است و الان هم امروز هم که جمعه است فکر کنم همه الان یا شمالن یا در راه شمالن و به هر حال انشالله که فکر میکنم فردا هم تعطیل باشد اگر اشتباه نکنم روز شنبه، برابر این توقع زیادی نیست که افراد یا همچین در واقع تعطیلی رو داشته باشن و نشسته باشن پای صحبت‌های چون منی. به هر حال خیلی خوشحال شدم از اینکه ما نفسی بود و تونستیم این برنامه رو خدمت شما داشته باشیم. برنامه بعدی ما اگر حیاتی باشد برنامه شماره 308 ما خواهد بود در روز 15 16 تیر ماه که فکر میکنم میشود همون جمعه بعد که هفته جولای است و ما در دفتر مونترال نشست عزیزانی رو داریم که میخوان بیان و با ویزای کار و ویزای توریستی در کانادا هستن و میخوان بدونن چطور میتونن اقامت دائم کانادا رو دریافت بکنن. شما مگر روی روز هفته جولای علاقمند هستید که تشریف بیارید حتما از طریق شماره که اعلام شده ثبت نامتون رو بفرمایید که خدمت شما باشیم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.